الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هدي بمحضر مادر إمام الزمان صلوات دیگه عنایت بفرمایید الله عرض کردیم که پیامبر گرامی اسلام از اخلاقیات استفاده کردن برای چی؟ برای اینکه به اون هدف اصلیشون برسن. اخلاقیات رو وسیله این قرار دادن برای اینکه به اون هدف بالای برسن. نه اینکه اخلاقیات همیشه وسیله باشه. نه، اخلاقیات ذات اسلامه. دو تا چیز همیشه با اسلام هست. دو تا چیز عجین شده با اسلامه. انسانیت و عقلانیت. این تیکر رو داشته باشید. ما در روایت داریم از وجود مبارک امام کاظم علیه السلام می‌فرمایند که ان لله علی الناس حجتین. دو تا حجت خداوند برای انسان‌ها قرار داده. اصطلاحاً دو تا پیامبر خدا برای انسان‌ها قرار داده. حجت ظاهره و حجت باطنه. یه حجت باطنی داریم، یه حجت ظاهری داریم. آقا میفهمند فهم از ظاهره، اما اون حجت ظاهری، حجتی که دیده میشه، ما میتونیم لمسش کنیم ببینیمش، الانبیاء و الائمه و رسول. انبیاء هستن و ائمه هستن و رسولانی که از طرف خدا مبعوث میشن. اما حجت باطنه چیه؟ فل عقول. عقل شما حجت باطنیه برای شما، وجدان شما حجت باطنی هست برای شما. اون حجتی است که شما میتونید با اون برید به سمت صلاح و فلاح و رستگاری. اگر ما فقط همین حجت باطنی رو بگیریم، همین حجت باطنی ملاک برای ما باشه، باید انسان باشیم. ما اون وجه دوم روایت رو نمیگیریم. دو تا وجه داره دیگه. حجت باطنی داریم، حجت ظاهری داریم. حجت ظاهری رو میذاریم کنار فعلا. با حجت باطنی ما باید به کجا برسیم؟ به انسان بودن برسیم. با عقل خودمون باید به انسان بودن برسیم. اما اینکه وجه دومش چرا در کلام ذکر شده، فایده حجت ظاهری چی هست رو یکم با هم دیگه بالا پایینش کنیم ببینیم چیه. اولین فایده‌ای که حجت ظاهری میتونه داشته باشه چیه؟ اینه: به ما کمک میکنه که عقلمون رو درست استفاده بکنیم. کجا استفاده بکنیم؟ به چه نحوی استفاده بکنیم؟ دومین فایدهش چیه؟ کمک میکنه که انسان از انسان بودن فراتر بره، صعود بکنه به سمت بالا. یکی از قابلیتایی که فقط انسان داره، هیچ موجود دیگه این نداره، همینه. انسان میتونه سه تا حالت داشته باشه: پستر از انسان باشه، انسان باشه، بالاتر از انسان باشه. حجت ظاهری رو، حجت باطنی رو اگر ما بگیریم، باید انسان باشیم. قدر متیقن یک آدم اینه که انسان باشه، درست؟ با حجت باطنیش. خدا حجت ظاهری رو هم قرار داده که اگر احیانا خواستیم استفاده کنیم بریم از، یعنی خدا اون چیزی که برای ما قرار داده به اسم عقل، ما میتونیم باهاش برسیم به اون درجه انسان بودن. از اون طرفش هم داریم، انسان میتونه از انسان بودن هم پستر باشه. این اشارت دوابه عند الله عز و جل، بدترین جنبنده از انسان هم میاد پایین، تنزل پیدا میکنه. اینا رو قبلا عرض کردیم. اصلی ترین و کاربردی ترین فایده وجود حجت ظاهری چیه؟ اصلی ترین فایدهش اینه: به عقل ما جهت میده. فایده خیلی داره ها، یکی از اصلی ترین هاش اینه: به عقل ماها جهت میده. الان شما در نظر بگیرید، این رو نگاه بکنید، این رو درک میکنید. چی رو؟ دشمن اومده عقل رو به یک سمت دیگه ای برده، به سمتی که مکاتب اومانیسمی رو چیکار کرده؟ رواج داده. مکاتبی که محورشون انسانه، عقلی که باید انسان رو حداقل به انسان بودن برسونه، نه بالاتر، نمیخوایم بالاتر بره، عقلی که باید حداقل یک انسان رو، کسی که عقل داره رو به انسان بودن حداقل برسونه، تنزل داده به کجا؟ جلسه قبلی عرض کردم، به جایی که گردن انسان قلاده میندازن تو خیابون راه میبرنش. این از اون درجه انسان بودن به خاطر چیه؟ به خاطر سوء استفاده از مقام عقله. اومدن گفتن که آقا ما با عقل خودمون میخوایم تصمیم بگیریم که به کجا برسیم، چی کار بکنیم. اومدن که مکاتب اومانیستی رو ماتریالیسم و آتئیسم و مسخره بازی و اسمای علکی، اسمایی که هیچ تهی نداره برای اینکه انسان نزول بکنه، تا یه جایی میبرنش که دیگه خدا میگه جهنم و جان نداره دیگه، از این پایین تر دیگه نداریم، بس کن دیگه، اینقدر تنزل چرا؟ اگر ما همین عقل رو صرفاً بخوایم در نظر بگیریم، باید با همین عقل ما چیکار بکنیم؟ انسان باشیم، حداقل سبک زندگی اسلامی نه، انسانی داشته باشیم، سبک زندگی انسانی داشته باشیم. سبک زندگی انسانی چی به ما میگه؟ سبک زندگی انسانی به ما میگه که نزول نگیر، ربا نخور، دروغ نگو، غیبت نکن، این کارو نکن، اون کارو نکن، هر چیزی نگو، هر کاری نکن. اینا رو عقل ما به ما میگه. حسن و قبح عقلی شنیدید حتما. عقل ما خوب و بد بودن یک چیزو تشخیص میده. شما به محض اینکه ممیز شدید، فهمیدید چی خوبه چی بده، دیگه این قابلیت رو خواهید داشت. خواهید داشت مگر اینکه یک بار عقلتون رو بذارید زیر پاتون. مگر اینکه یک بار وجدان خودتون رو بذارید زیر پاتون. اگر عقل رو یک بار بذارید زیر پا، دیگه هیچ اهرمی وجود نداره که بتونه این رو کنترل بکنه، بگه بسه دیگه جلو نرو، دیگه هیچ اهرمی وجود نداره، چون یه بار وجدان رفته زیر سال، بقیهش هم همینطور میره زیر سال، دیگه جایی برای کنترل کردنش نمیمونه. پس وجود حجت ظاهری، خب همه چیزا رو که داره عقل به ما میگه دیگه، پس پیامبر و ائمه اینا برای چی اومدن؟ شاید این سرپه بشه براتون، به اونم میرسیم انشالله. اینی که دارم میگم، عقل به ما میگه این کارو بکن، این کارو نکن، ما یه مقایسه سرانگشتی هم بکنیم به این میرسیم که الان اون سبک زندگی که دارن به خورده ما میدن چیه؟ خودشون در ظاهر تو فیلماشون چی دارن نشون میدن؟ پلیس خوبا رو تو فیلما نشون میدن، پلیس بدا رو در واقعیت داریم میبینه. انسانیتی وجود نداره اونجا. جلوه های خوبش رو فقط دارم. یک مستند، مجموعه مستند به اسم مستند حقایق آمریکا، خودشون ساختن، ما نساختیم که بگیم آقا تعریف کنیم ازش، نه خودشون ساختن، زیرنویسش کردن، کسی هم انگلیسی بلد باشه میفهمه چی داره میگه. این رو حتما ببینید، مجموعه مستندیه که کاملا براتون آشکار میکنه همه چیز رو. دین فایدهش چیه اینجا؟ همه چیز رو که داره عقل به ما میرسونه، فایده دین چی میشه اینجا؟ دین قراره برای ما چیکار بکنه؟ دین اون اهرمه ای هست که بهتون گفتم، اگر ما عقل و وجدان رو یک بار بذاریم زیر پا، همینجور قراره بره. ما میتونیم وجدانمون رو زیر پا بذاریم، ولی غیرت دینی رو زیر پا نمیتونیم بذاریم. دین ما رو محدود میکنه. محدود به چی میکنه؟ محدود به بدی نکردن میکنه. محدود به خوبی بیشتر کردن ما رو نمیکنه. ما رو محدود در خوبی کردن نمیکنه. هر کار خاصی بکن تو خوبی دی. هر لذتی خاصی ببر، ولی لذتی که راه داشته، راه لذت اینه، این راه لذت من برای تو مهیا کردم، از این راه برو لذت ببر تا بمیری، انقدر لذت ببر تا کیف کنی، این راه لذته. اون راه لذت ظاهریه. این حرف زمانی صادقه، دین فایده ای نداره، که ما اعتقادمون این باشه که دنیا بله با مرگ ما خاتمه پیدا کنه، ما بمیریم، بله دین فایده ای نداره، همه چی رو عقل ما گفته دیگه، خیلی خب ما باش زندگی میکنیم، دین نمیخوایم داشته باشیم، میخوایم لایق باشیم، بی دین باشیم. ولی اگر که احیانا دنیای دیگه ای 1000% وجود داشته باشه، اونجا چی میخوای بگی؟ جواب اونجا چیه؟ این مهمه. یه کسی هم بگه آقا من کلا فقط میخوام با وجدان خودم، با عقل خودم زندگی بکنم، میگیم خیلی خوب برو زندگی کن. ولی اون اهرمه رو نداره که بتونه کنترلش بکنه. دین این کنترل رو انجام میده، جلوی آدم رو نمیگیره، جلوی آدم رو میگیره. کجا؟ تو بدی کردن، توی خلاف عقل عمل کردن جلوی انسان رو میگیره. دشمن ظاهری توی سبک زندگی خودش اومده چی رو حذف کرده؟ حجت ظاهری رو حذف کرده. دشمن اومده چی کار کرده؟ حجت ظاهری رو از سبک زندگی خودش حذفش کرده. همه چی با عقل، همه چی با تعقل، همه چی با تفکر، همه چی با تدبر، همه چی با تأمل، همه چی فقط با همینا صورت میگیره. میخوایم زندگی بکنیم، فکر بکن. کسی جلوی فکر کردن شما رو نگرفته. دشمن اومده این رو حذف کرده، حجت ظاهری رو حذف کرده توی سبک زندگی خودش. تفکری اصلا به موعود و کسی که قرار بیاد و اصلاح بکنه اصلا تو این چیزی نداره. دقیقا نقطه عطف تقابل اسلام و غرب همینجاست، توی حجت ظاهریه. اسلام میگه آقا باید باشه حجت ظاهری، غرب میگه نه نباید باشه. تک تیرانداز گذاشتن کجا؟ جای کعبه. برای چی گذاشتن؟ نه حجت ظاهری نباید باشه، آقا نباید باشه. حالا اینکه نباید باشه چه علتهایی داره دیگه، بعد چند تاشو خودتون میدونین، چند تارم حالا ما اضافه میکنیم. حجت ظاهری نباید باشه. تقابل اسلام با تفکرهای مقابل خودش، اینو دوباره دارم تکرارش میکنم، یک تقابل ایدئولوژیکه، نه یک تقابل نظامی، نه یک تقابل اقتصادی، نه یک تقابل چیز دیگه ای، یک تقابل ایدئولوژیکه. یه نکته بسیار مهم که جا داره بهش بگم اینه که بهش بپردازم اینه که جامعه ای که نمیتونه از خودش به صورت ایدئولوژیک دفاع بکنه، نه توی اقتصاد، نه توی سیاست، نه توی جنگ نظامی، نه توی هیچ رشته دیگه، نمیتونه از خودش دفاع بکنه. این نکته مهمه، باید تو زندگیتون داشته باشیدش. آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، دقیقاً میشه همین. آمریکا نمیتونه از خودش ایدئولوژیک دفاع بکنه، نمیتونه از عقیده خودش دفاعی داشته باشه مقابل اسلامی که اینقدر عقیدش غنی است، اینقدر این تفکرش غنی است. غنی بودنش رو هم چند دقیقه دیگه بهش میرسیم. تفکر غنی شیعه باعث شد بعد از یک سلسله 60 نفری علمای شیعه، باعث شد که سال 57 یه انقلابی شکل بگیره. اینو میخوام بگم که این تفکرها رو بیشتر درکش بکنید. میخوام فضای ایران رو براتون زمان انقلاب تشریح بکنم، ببینید چه فضایی بوده، چه در چه فضای انقلاب شده. بعد از اون مقایسه بکنید غنی بودن تفکر و غنی بودن اون عقیده رو. زمانی که انقلاب شد سال 57 22 بهمن، یک هفته طول نکشید هر چی گسل قومیتی توی ایران وجود داشت همشون فعال شد، میخواستن از ایران جدا بشن. ایران، اینو دارم عرض میکنم که ایران رو جدا بکنید از گرجستان و صربستان و کشورهایی که با یک انقلاب مخملی کلن به هم ریختن. ایران قرار نیست با یک انقلاب مخملی سبز و یا بنفش یا صورتی یا هر رنگ دیگه‌ای به هم بریزه. چرا؟ چون پشتوانه عقیدتی داره. پشتوانه عقیدتی وقتی باشه شما نمیتونی با یه انقلاب مخملی کارش رو تموم بکنی. پشتوانه ایدئولوژیک مهمه. این اوضاع به قدری مهم ما بهش بپردازیم، همین پرداختن به همین برهه انقلاب، همین یک چند سال برهه انقلاب تا انتهای جنگ، به شما این مفهوم غنی بودن رو میرسونه. ما قبل از این که انقلاب بشه، شهدای جنگ دفاع مقدس چند نفر بودن؟ بیشتر از 200,000 نفر، درسته؟ قبل از این که انقلاب بشه چند نفر شهید دادیم ما؟ حدوداً بگید شما. چند هزار نفر، چند صد نفر شهید دادیم قبل از انقلاب. اون از سال 42 تا 57 تفکر رو ببینید، از سال 42 تا 57 40,000 شهید دادیم برای انقلاب. 40,000 شهید برای که انقلاب پا بگیره. دیویس هزار شهید برای اینکه انقلاب پابرجا بمونه. این خیلی اهمیت داره. ما باید اینا رو ببینیم. این چه تفکریه که باعث میشه اینقدر انسان از خودگذشتگی داشته باشه؟ چه تفکریه؟ این آیه رو شما برام ترجمه کنین. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره. این رو ترجمه کنید. ظاهرش اینه. خب یه تعداد کم ولی تعداد زیادی غلبه میکنن. ابن شهراشو اوضاع کربلا رو که نقد میکنه میاد میگه آقا حبیب بن مظاهر 60 نفر رو کشته. زهیر ابن قین 120 نفر رو کشته. هور 70 نفر رو کشته. کی چند نفر رو کشته؟ حالا نمیخوام بگم دقیق عدداش درسته. شما بگید نفری 10 نفر رو کشته. این که نفری 10 نفر کشتن چی باعث میشه اینقدر انسان با اون همه فشاری که روش بوده قوی بشه؟ قوی بشه که اینجوری مقابل دشمن رزم بکنه. چی باعث میشه؟ چی باعث میشه که طیف 13 ساله تا 20 سالمون بیان به جنگ؟ اینو داشته باشید، از بحثمون دور نشید، دور نشیم. گسلهای قومیتی تو ایران فعال شد. کردستان از یک طرف، آذربایجان از یک طرف، سیستان و بلوچستان از یک طرف، خلق عرب توی جنوب غرب ایران از یک طرف دیگه میخواستن اینا از ایران جدا بشن. میخواستن جدا بشن. این یکی مورد. مورد بعدی، ما توی کشور مجاهدین خلق داشتیم، گروه فرقان داشتیم، گروه های التقاطی داشتیم که اینا ترور میکردن، ضد نظام بودن، ترور میکردن. یکی اولی گسلهای قومیتی، یک. دومین مورد گروه های التقاطی، این دو. سومین مورد اینی که تفکرات مارکسیست و چپ و ارزم نهضت ملی ها و ملی گرا اینا هم بذارید کنار، شو چند اینم داشته باشید. از طرف دیگه ماها درگیر جنگ خارجی بودیم. با کدوم کشور؟ با عراق؟ نه، با 30 کشور داشتیم میجنگیدیم. یک کشور تسلیحات میداد، یک کشور مستشار میفرستاد، یک کشور چیکار میکرد؟ جنگ خارجی هم بوده. از طرف دیگه ما تحریم تسلیحاتی هم بودیم. همه این 5 تا مورد رو بذارید کنار، یه جواب منطقی منصفانه به من بدید. نتیجه این جنگ چی باید بشه؟ منصفانه جواب منو بدید. نتیجه جنگی که با این 5 بحران بزرگ درگیره چی باید بشه؟ جز شکست چی باید باشه نتیجه این جنگ؟ هر جواب دیگه جز شکست اینجا ما باید یکم تأمل بکنیم روش. اما چی میشه که با این همه بحران ایران پیروز میشه تو این جنگ؟ دشمن میاد آتش بس اعلام کنه دیگه، دیگه بس او تو خاک ما نه اله اقل دیگه، بس ما همین خط بین‌المللی باشه کفایت میکنه. چی باعث میشه که ایران پیروز بشه با این؟ اینی که دارم میگم خیلی چیز کمی نیست. 5 تا بحرانی که کشورهای دیگه با انقلاب مخملی از هم میپاشن، این 5 تا خودشون دارن میگن اگر هر کشور دیگه ای بود این تحریما روش بود کلن کشور متلاشی میشد، تجزیهش میکردیم. این همه فشار، این همه، ولی با این همه شکست نمیخوره ایران، شکست نمیخوره ایران اسلامی. غنی بودنش به خاطر چیه؟ به خاطر تفکرشه. تفکرش چیه مگه؟ تفکر شیعه اینه. تفکر شیعه اینه. شیعه برای خودش چی میگه؟ میگه آقا آیش رو از رو بخونم براتون. هل تربسون بنا الا احد الحسنیین. شما ما رو بین دو راهی میذارید، دو راهی که یک راهش پیروزیه در جنگ، یک راهش شهادته. تفکرش یه بنبست نداره. ببینید بنبستی تو این آیه نیست، داره راه رو برای شما باز میکنه. شهید بشی اونور توی ناز و نعمتی، شهید هم نشی پیروز بشی اینور پیروز شدی. بنبست نداره تفکرشیه. تفکرشیه سبب میشه که 40% کسایی که شهید شدن توی جنگ از بین 16 تا 20 سال باشن. 40% شهدای دفاع مقدس ما از 16 تا 20 سالن. چی باعث میشه بچه بره به جنگه؟ چی باعث میشه حسین فهمیده و به اینها محمدی ها برن به جنگن؟ اومد پرسید از امام، فکر میکنم پرسید که شما چرا بچه ها رو میفرستید جنگ؟ نمونه براتون بگم، یه بچه 13 ساله بود اومد پیش فرمانده پایگاهشون گفت منم بفرستید جبه. گفت نمیشه سنت خیلی کمه. گفت نه من با الا و بلا باید برم. گفت اصلا راه نداره نمیتونه ببرم. عجز و ناله رفت تو دفتر ریاست جمهوری اون وقت که آقا باشن، رفت پشت دفتر، پشت حالا مقری که آقا بودن، میرن اونجا و همین شهید 14 ساله میره اونجا و شروع میکنه گریه کردن، شروع میکنه گریه کردن و تا اینکه بالاخره رهبری صداشون رو میشنون. آقا میان دم در و میگن که چه اتفاقی افتاده. طرف هم میگه که من میخوام برم جبهه، نمیذارم برم. گفت خب سنت نمیرسه هنوز که بخوای بری جبهه. شروع کرد گریهش بیشتر شد. گفت گریه نکو ببینم چی میخوای بگی. گفت پس یه خواهشی من ازت دارم. گفتم چی؟ گفتن چی خواهشه؟ اینکه روزه قاسم بگی دیگه نخونم برای من. این غنی بودن تفکر نیست، پس چیه؟ یه روزه براش میخونن، عاشق میشه بره بجنگه. اهلا من اصل رو اینجا ما میفهمیم. این یه نمونش که غنی بودن تفکر سبب میشه که بنبستی نداشته باشیم. ما 40% شهدای ما از بین 16 تا 20 سالگی، 30% از بین 21 سالگی تا 25 سالگی، میانگین شهدای جنگ ما 23ه. این چیه؟ چه تفکریه؟ هر چی جوونی داره میره بجنگه، به شوق چی داره میره بجنگه؟ با پول میتونن شهید درست کنن. با پول میتونن شهید درست کنن. تفکر مادی هم طرف داشته باشه، آقا من میخوام پول بگیرم برم بجنگم. خب این پول کی قرار استفاده کنه؟ خانواده‌ام قرار استفاده کنه؟ نمیخوام استفاده کنم. نمیرم بجنگم. جنگ قرار باشه بمیرم، پولش هم دیگران استفاده کنن، آقا من با چی بجنگم؟ اونایی که شبهه میکنه، یه لحظه با فکر که داری فکر بکن که طرف برای چی بره بجنگه؟ برای پول بره بجنگه؟ این چه تفکری؟ تفکر کی به ما آموزش داده؟ ایران هیچ وقت، هیچ زمانی، این رو تو ذهنتون داشته باشید، هیچ زمانی شکست نخواهد خورد، فشار خواهد بود، شکست نخواهد خورد، مگر واژه اسلام از ایران حذف بشه، بشه ایران دموکراتیک، همون حرفی که بازرگان و اون قبلیه میزد، بشه ایران جمهوری، ما جمهوری ایران، جمهوری اسلامی نه، جمهوری ایران. ایران تا زمانی پا بر جا خواهد بود که این واژه اسلام باشه، ولی باشه. اگر نباشه قطعا شکست میخوره. لحظه ای درنگ نمی کنه دشمنتون، دشمنتون لحظه ای درنگ نمی کنه. چرا میگن؟ شما اطرافتون رو نگاه بکنید دیگه، شمال و جنوب و شرق و غرب پایگاه آمریکایی هست. یمن و عربستان و بحرین و عربستان و کشورهای عربی و سمت شمال و شمال شرق و غرب، همه جا رو ببینید پایگاه آمریکاست. لحظه ای ببینه شما تعلل کردید، شما که میگم کلن ایران، لحظه ای تعلل کردیم روی تفکرمون، روی اندیشمون، قطعا فاتحمون خونده هست، الفاتحه. هیچی از ما نمیمونه. دشمنی که اینقدر الان هار شده، 40 ساله این منطقه‌ای که بوده بهشت امنش و سرزمین امنش و الان 40 ساله که شده بدترین نقطه جهان برای اون، حالا ببینید با چه حالی میاد از ماها. کشوری که به مسلمون جماعت اصلا رحمی نداره، چطوری باهاشون برخورد میکنه؟ شما نگاه کنید، تاریخ رو هم بخونید، الان احوالات میانمار و کشورهای مسلمون نشین رو شما نگاه بکنید، چه اوضاعی دارن اونها. امنیت ما اگر نبود، اسلام ما اگر نبود، ما چه اوضاعی داشتیم؟ توی قحطی ایجاد کرد آقا، 10 میلیون نفر مثل ماست مردن. هولوکاست چیه؟ انگلیس قحطی ایجاد کرد، سری 10 میلیون نفر تو چند سال کشته شدن. قحطی ایجاد، بره نون نداشتیم بخوریم ما. انگلیس تحریم کرد، همه چی رو انبار کرد، اصلا هیچی به بازار نمی اومد. خیلی راحت 10 میلیون نفر، 1/3 جمعیت رو کشتن. آمریکایی که وقتی پاشو میذاره، شما زمان رو به من بگید، آمریکایی که پاشو میذاره توی کشور تازه کشف شده ای آمریکا، 100 میلیون آدم سرخپوست و سیاه‌پوست، سرخپوست رو میکشه. او چه تفکریه؟ اینا قراره به ما رحم بکنن؟ اینها تو جنگ جهانی اول و دوم به خودشون رحم نکردن، به ما میخوان رحم بکنن. ما میتونیم مقابل دشمن ایستادگی بکنیم، میتونیم دشمن رو به زمین بزنیم. کی؟ زمانی که از اون سلاح‌های ایدئولوژیک استفاده بکنیم. اگر از اونا استفاده بکنیم قطعا دشمن در هر منطقه باشه، هر جا باشه زمین گیر میشه. یکی از نمونهای اصلیش رو جلسه قبلی خدمتون عرض کردم، پیامبر با اخلاقیات اومدن، با اخلاقیات اومدن توی کشوری که بوی از هیچ انسانیتی، معنویتی، اخلاقیات هیچی نبرده بود، این کشور رو تبدیل کرد به اون عربستان، خودتون بخونی تاریخ رو، با اخلاقیات، اخلاقیات رو سلاح کردن برای اینکه بتونن تفکر رو رواج بدن. این مقدمه که الان عرض کردم باید میگفتم تا ما بینش جدیدتری، بینش بهتری جلو بریم بحث رو، که ما اگه خواستیم بحث رو جلو ببریم شما آشناییتی داشته باشید باش. یه مقدمه از بحث آینده خدمتتون عرض بکنم و بحث رو ختمش بکنم. پیامبر در حجت الوداع رفتن توی منا، یه سخنرانی کردن برای مردم، یه خطبه خوندن. ما می جنگیم تا زمانی که کلمه لا اله الا الله در همه جا فراگیر شود. جنگ ما ادامه خواهد داشت تا این کلمه همه جا فراگیر بشه. فراگیر بشه. این یک چیز رو به ما می رسونه که ما فقط باید یک مکتب داشته باشیم. مکتبای سیاسی یا فلسفی غرب که لیبرالیسم کمونیسم اینا رو بذاری کنار، فقط یکی مکتب باید باشه، اونم مکتب توحیده، مکتبی که همه زیر پرچم خدا باشه، این باید باشه. این یه لازمه داره، اینی که پرچم لا اله الا الله بره بالای قله، همه جا توی هر کشوری قرار بگیره این پرچم لا اله الا الله، یه لازمه مهم داره. لازمه مهمش چیه؟ لازمه مهمش وحدته، وحدت مسلمان ها. میخوام به چند تا مثال براتون بزنم، همون مثالی که چند جلسه پیش خدمتتون عرض کردم که عثمانی ها اومدن صفویان رو زدن، عثمانی ها هم تو جنگ جهانی اول نابود شدن، همون عثمانی ها و صفویان هم با هم متحد میشدن. غربی هایی که اینقدر حراس داشتن از عثمانی ها، خب حراسشون چندین برابر میشد. اون وقت میتونستم بگم بالا چشتون و ابروی شما مسلمان ها، میتونستم به مسلمانی زور بگن اونجا. نه، الان شما نگاه بکنید، فرض کنید ایران و عراق و افغانستان و پاکستان و ترکیه و سوریه و لبنان، اینا با هم دیگه بشنن دور، عربستان اینا بشنن دور هم دیگه بگن آقا ما میخوام اتحادیه اسلامی داشته باشیم، اتحادیه اروپا که از اتحادیه اسلامی داشته باشه، اینا میتونستن به مسلمون جماعت زور بگن، میتونستن این کارو بکنن. الان دشمنشون ناتو داره، پیمان آتلانتیک شمالی که اسلامش میگن ناتو، 30 تا کشور دور هم دیگه جمع شدن. خیلی سطحیش اینه، اگر یک کشوری به یکی از این 30 تا عضو حمله بکنه، این 30 تا کشور علیهش میشن. چرا ما مسلمان رو نداریم؟ این وحدت انقدر مهمه، یعنی کسی میتونست مسلمان بکشه، کسی میتونست به کشورهای مسلمان حمله بکنه اونجا. این تفکر شیعه انقدر وحدت اهمیت داره که دشمن داره رو وحدت سرمایه گذاری میکنه. وحدت چکنی ها رو ببینید، وحدت فقط این نیست که من سنی رو نزنم سنی هم من شیعه رو، نه فقط این نیست، وحدت خیلی فراتر از این هاست. وحدت رو سطح پایین نبینیمش، وحدت اینقدر اهمیت داره که دشمن چیکار کرده؟ دشمن اومده که شیعه انگلیسی رو درست کرده، درست کرده که سنی بزنه، از اون طرف هم یک کسی دیگه در و داغون تر از این ور شیعه رو بزنه. وحدت اینجا اهمیتش رو نشون میده. اگر ما وحدت رو داشتیم قطعا اوضاعمون این نبود، قطعا اوضاعمون این نبود، میشدیم اتحاد جماهیر شوروی، خدا بیامرز یادتون باشه، میشدیم اتحاد جماهیر مثلا اسلامی. این نظریه که اگه به حقیقت بپیونده واقعا اصلا معادلات رو به هم می‌ریزه. اونجا باید اسلام رو دید، اونجا باید اسلام رو نگاه کرد. ما مسلمانیم، نمیتونیم از تفکرمون بگذریم. اگر از تفکرمون بگذریم انگاری که از دینمون گذشتیم. این نکته هم داشته باشید. بعضیا فکر میکنن که این دیگه کلام وحدته، همین که به هم دیگه توهین نکنیم هم کفایت میکنه. وحدت عقیدتی که آقا میفرمان این خیلی چیز اهمیت داریه. ببینید وحدت عقیدتی منظورشون چیه؟ وحدت ما وحدت استراتژیک نیست که بگه آقا چون مثلا در برهه زمانی هستیم که دشمن منتظر است که کشورهای شیعه را فتح بکند پس ما باید وحدت داشته باشیم، آن هم استراتژیک. نه، آقا میفهمن که وحدت ما باید وحدت عقیدتی باشه. بعد از این که پیامبر گرامی اسلام خطبه را خوندن توی منا، اومدن معیار وحدت رو هم به ما نشون دادن. معیار وحدت چیه؟ دست امیرالمومنین رو توی قدیر بردن بالا. گفتن معیار وحدت اینه که ما حول یک ولی باشیم. حول یک ولی شمشیر بزنیم. این ولی وسط باشه. هر چی گفتم من وطاعتون. چرا؟ چون از طرف خدا داره دستور میگیره. دستوری که داره میگیره از طرف خداست. معیار وحدت رو اونجا به ما داد. دسیسه دشمن طوری شد که اصلا معیار وحدت کلا فراموش شد. امیرالمومنین کلا فراموش شد. اما اینکه امیرالمومنین از چه سلاحی استفاده کردن مقابل خدعه دشمن، اینو ان شاء الله جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، مغا جان بود منزل نبود در سفر روحانی، السلام علی الحسین.